أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر و معين. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که یک بار دیگه توفیق شد که در جمع شما عزیزان در دانشگاه معظم اصفهان شرف حضور داشته باشم، در محضر استادان گرامی و شما دانشجویان فرهیخته و من هم یک خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر رامشت بابت 8 سال تلاش و مجاهدت ایشون در این سنگر مهم در این شهر دارالمؤمنین اصفهان داشته باشم و امیدوارم که هر کجا که هستند نظام مقدس جمهوری اسلامی و جامعه علمی ما از حسن نظر و نگاه ایشون و از ظرفیت ایشون انشالله بهره کافی ببرن و تلاش توامان در سنگر مدیریت و سنگر تدریس و پژوهش توفیق مضاعفی است که خدا به بندش عطا میکنه و طبیعی است که از این حس باید خدا رو سپاسگزار و شاکر بود. البته اصلاح میکنم، صحبت این دوستمون رو در واقع رئیس سابق، نه رئیس اسبق، خلاصه پرسشی رو دوستان فرمودن این که خب بالاخره سبک زندگی سبک زندگی دیگه، حالا مثل پدیده‌های فیزیکی که همه جا یه حکمی داره یا ریاضی که 2 به علاوه 2 میشه 4، دیگه سبک زندگی اسلامی و غیر اسلامی چه صیغه ایست؟ ابهامی که شبیه مثلا مردم سالاری دینی و نکاتی از این دست مطرح میشه، این سوال رو بیرون دوستان فرمودن یا آقا این تفاوتش با اندیشه غربی مگر در چیه؟ خب این سوال در عین سادگی بسیار عمیقه. ما 4 گام در اندیشه غربی برای این حوزه داریم، 4 گام هم در اندیشه اسلامی. استهزار دارید که غربی ها اصالت رو به بشر میدن و از بشر شروع میکنن. امروز چون آغاز هفته پژوهش هست و روز در واقع پژوهش رو امروز شروع میکنیم، یک مطالعه تطبیقی رو در ساختارهای پژوهشی اونها در بحث سبک زندگی با اندیشه اسلامی داشته باشیم که این موضوع بهتر برای ما روشن و شفاف بشه. وقتی انسانی اصالت رو به بشر داد و سوزن پرگاری رو مفهوم بشر گذاشت، دایره ای ترسیم کرد، در اون دایره همه چیز به بشر سجده میکنه. سوزن پرگار رو در نظر بگیرید، بذارید رو مفهوم بشر، یه دایره ترسیم کنید، همه چیز در هستی به بشر سجده میکنه مبتنی بر این در واقع مدل. هیومانیزم، اومانیسم یا اصالت بشر از این حیث که همه چیز به بشر سجده میکنه، بشر رو اصالت میده، مبنای خیر و شر، مبنای خوب و بد، مبنای هر چیزی رو بشر میگیره، لذا مبنای حق و باطل رو هم با انگاره خود بشری تعریف میکنه. بلا فاصله از اومانیسم مقوله در میاد به نام هیومن رایتس، اون هیومانیزم، اصالت بشر، بلا فاصله شیفت میکنه به حقوق بشر، حق بشر. این بشری که خودش مبنای همه چیز در عالمه و همه چیز در عالم باید به او سجده کنه، حالا این هست که میتونه خیلی ساده حق بگذاره، حق تعریف کنه. Human rights، کلمه rights از زبان فارسی رفته در ادبیات انگلیسی، معادل حقوق نیست. این 3-4 تا کلمه اصلا معادل کلمه حق، حقوق، حقیقت و غیره در ادبیات عربی و به ویژه مفاهیم قرآنی نیستن. truth در ادبیات لاتینی، veritas، rights در قانون، لگال، این مفاهیم هیچ کدامش وقتی اتیمولوژی، ریشه شناسی و در واقع ترمینولوژی میشن، معادل مفاهیم در واقع عربی و به ویژه مفهوم قرآنی حقیقت و حق و معادل اینها نیستن. مسامحتن حقوق بشر، دوستانی که از دانشگاه‌های کشورهای عربی هم میان، همیشه ما این گلایه رو بهشون دادیم که شما خودتون تو دانشگاه‌های کشورهای عربی چرا از هیومن رایتس به عنوان حقوق الانسان، حالا ما میگیم حقوق بشر، اونا میگن حقوق الانسان، یاد میکنید. کلمه راست در فارسی در عربی میشه مستقیم، صحیح. آنچه در مورد بشر راست است، هرچی در مورد بشر راست بود حق نیست. لذا رایتس یک مفهوم تقلیل یافته، به قول غربی ها ریداکشن شده، تنزل یافته است از مقوله حقیقت. نمیتونیم روبروی حقوق بشر این رو معرفی کنیم، منتها حالا چون ترجمه شده توی ایران اجمالا و شما از این منظر ببینید برای تقریب به ذهن. لذا اومانیسم ازش مقوله میاد بیرون به نام هیومن رایتس، حقوقی که اون انسانی که مبنای عالم بود رقم میزنه. وقتی من بشر مبنای همه چیز در هستی بودم، من تشخیص میدم چی حق چی باطل، چی خوبه چی بد، چی درسته چی غلط. وقتی حقوق بشر و حدود رو خودم تعریف کردم برای زندگی خودم، مقوله رقم میخوره به نام لایف استایل. حالا من تشخیص دادم چی حرامه، چی حلال، چی درسته، چی غلط، چی خیره، چی شر، چی حقه، چی باطل، مبتنی بر اونها یک زندگی ایجاد میکنم، استیل و اسکلت و استرکچری برای زندگی خودم تعریف میکنم که این میشه لایف استایل. شاخصترینش امروز مقوله است به نام امریکن لایف استایل که از دل این سازوکار میاد بیرون، از دل همون حقوق بشر. به این مقوله در اندیشه نیچه با رویکرد فلسفی نیچه میگن دین، ریلیژن. چرا؟ انسان اصالت پیدا کرد، این انسانی که اصالت پیدا کرد خودش اومد مبنای خوب و بد زندگی رو مشخص کرد، حق خودش رو تعریف کرد، از دل این کارو نکن اون کارو بکنی که خودش تعریف کرده سبک زندگی در اومد، از دل سبک زندگیش، حالا این سبک زندگی رو رو گرفتش رو میگیرید میشه دین. حالا چرا نیچه لایف استایل که یه بحث جدیدیه در اندیشه آمریکایی‌ها، چرا از آمریکا میریم توی اروپا، اونم تو آلمان، اونم تو فلسفه نیچه؟ حرف نیچه اینه، میگه یک حقیقت، یک گزاره رو که میبینید، پرده رو که الان شما دارید میبینید، یک واقعیته، اما چشم‌های متعدد دارن میبینند. چشم‌های متعدد که دارن میبینند، اون گزاره واحد رو یک جور فهم نمی‌کنن. مثلا ما نمیتونیم تشخیص بدیم الان همه شما دارید رنگ زرد رو زرد میبینید یا سبز یا آبی، هیچ معیاری نداریم تشخیص بدیم، هممون توافق کردیم اینی که الان رو پرده است زرده، ممکنه یکی داره سبز میبینه، یکی داره قرمز میبینه. هیچ معیاری برای اینکه ما بریم پشت چشم اون بیننده و فاعل شناسا روشن کنیم که داره چی میبینه، چنین معیاری نداریم. لذا درسته که آنچه که رو پرده هست یک واقعیته، این میکروفون همتون دارید میبینید یک واقعیته، اما حالا همه دارن با هم چه چیزی رو میبینن، متنوع و متفاوت میبینن، این تنوع تو فاعل شناساست. لذا از اینجا پلورالیزم معرفتی در میاد، کثرت‌گرایی در معرفت، پلورالیزم دینی در میاد، پلورالیزم در واقع اجتماعی در میاد و قص الهازا. لذا پایه پست مدرنیزمی که در 40-50 سال گذشته اینقدر برجسته شد در عالم، در همون اندیشه 150 سال پیش نیچه گذاشته میشه از این حیث. لذا من انسان محور عالم هستم، خودم میام حق و حقوق برای اینکه چی خوبه چی بد، چی بپوشم چی بخورم، چه جوری بگم، چطوری عمل کنم و انتخاب میکنم، این حق منه، مبتنی بر این حق من سبک زندگی من رقم میخوره. چون استنباط من و برآورد من از حقیقت متنوعه، لذا سبک زندگی های متنوع در میاد، پلورالیزم در سبک زندگی. وقت این رو گرفته میشه دین، یک دین زمینی، دینی که برخواسته از این سبک زندگیه. اگر با فلسفه دین آشنا باشید، توی فلسفه دین 10 تا از تعریف اصلی غربی‌ها از دین ارائه می‌کنند. مهمترینش اینه که دین سبک زندگیه، دین یعنی راه و روش زندگی. پس تعریف، مهمترین تعریف در فلسفه دین از زندگی، از دین، اینه که دین راه و روش زندگیه، شیوه زندگیه، سبک زندگیه. یک بار اول سبک زندگی رو تبیین میکنیم با حق و حقوقی که خودمون رقم زدیم، سپس از اون رو گرفتی میگیریم، این روگرفت رو مبنا قرار میدیم، بهش میگیم حالا این یک دینه، چون تعریف دین یعنی سبک زندگی دیگه. بار دوم نگاهی است که در قرآن وجود داره، در اسلام وجود داره، تمایز در اینه. اونجا اصالت با خداست، با انسان نیست. مالک انسان خداست، خالق انسان خداست، خلق میکنه حیات و خلق میکنه ممات رو. تعجب نکنید توی قرآن حیات و ممات خلق میشه. اوست که هم ما رو خلق کرده هم حیات و ممات ما رو. اصالت با خداست. وقتی اصالت با خداست، حق اول با خدا تعریف میشه. اونی که تشخیص میده چی بده چی خوب، چی حقه چی باطل، چی حرامه چی حلال، شارع مقدس قرآن خداست. پس اول حق خدا، اعلامیه جهانی حق خدا در مقابل اعلامیه جهانی هیومن رایتس، حق بشر. وقتی خدا خالقه یک حقی داره. شما به عنوان والدین حقی بر فرزندتون دارید که فلان تنقلات رو نخوره، چیپس و پفک رو اینجوری نخوره، توی مهمونی اینجوری بنشینه، دستش رو توی چرخه گوشت نکنه، تا این ساعت بیرون تو کوچه نمونه، معلوم باشه با چه دوستانی میگرده، حتما تاکید بهش بشه که شب بره دندوناشو مسواک بزنه. این امر و نهی شما برای اینه که این بالغ بشه، تا مرحله‌ای که خودش به مرحله تشخیص میرسه، به مرحله‌ای که میتونه در واقع خودش رو مدیریت و اداره کنه، عاقل بشه، بالغ بشه، تا اون مرحله شما بالاخره ولی هستید. به عنوان ولی باید این امر و نهی رو صورت بدید. این حق بر شما نوشته شده، این حق بر شماست، حقی که والدین دارند، حقی که ولی داره. خدا هم یه حقی داره. حق خدا بر ما چیست؟ اینو روشن کردن و مشخص کردن میشه اعلامیه جهانی حق خدا که توی قرآن محور به محور آمده. از دل حق خدا یک اسلوبی در میاد بیرون به نام دین. خدا وقتی برای ما حق و حدودی مشخص کرده، چارچوبی رو رقم میزنه برای ما به نام دین. چگونه است؟ اینه: از دنیا به آخرت، از دنیا به عقبا جاده‌ای زدن انبیا. انبیا مهندس راهسازی بودن، جاده‌ای زدن از دنیا به آخرت. این جاده رو وقتی معین کردن، دو دسته گارد ریل داره. گارد ریل این سو اینه که این کارو نکنید، این کارو نکنید، این کارو نکنید، این کارو نکنید. لا تقرب الفواحش، لا تقرب الزنا، لا تأکل الربا، لا تقربوا به مال یتیم، لا تجسسوا، این کارو نکنید، این کارو نکنید، این کارو نکنید. گارد ریلای این سوی جاده است. آقا چه حق داشته وزارت راه و ترابری بیاد این سوی جاده لب پرتگاه گارد ریل بزنه؟ این سوی جاده هم یک سری گارد ریل داره که این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. اقم الصلات، آتوا الزکات، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه، کتب علیکم القصاص، نوشته شد بر شما قصاص، کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما جنگ. این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، ها هم گارد ریل این سو. دو دسته گارد ریله که از یه دونش بریم بیرون از دره افتادیم پایین. ائمه بعد از انبیا کارشون اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی در درون این جاده است. این مهندسین این جاده رو ساختن، ختم شد. حالا ائمه حکم اون پلیسی رو دارن که این جاده رو مدیریت میکنه، اعمال قانون میکنه، سبقت غیر مجاز و سر پیچ خطرناک دور زدن های آنچنانی و در واقع رعایت نکردن اون حدود و از در افتاد، برای اینکه جلو گیری کنن که از در نیافتیم پایین، این چارچوب اونجا رقم میخوره. این در واقع سازوکاری است که مبتنی بر حق خدا رقم خورده، چون خدا آمده حدودی برای ما معین کرده، حدود الهی. انتهای آیه 112 سوره توبه داریم که نهمین ویژگی مؤمن اینه: والحافظون لحدود الله، حفظ حدود الهی. این حدودی که این کارو نکن اون کارو بکنید رو وقتی حفظ رعایت کنیم، در حدود رعایت کنیم، این حفظ حدود راهنمای رانندگی. تو جاده راحت رانندگی کردیم، به مقصد میرسیم. این مسیری که تعریف شد و ترسیم شد و مشخص شد توسط انبیا و مدیریت میشه توسط ائمه اطهار سلام الله علیها، یک نکته کلیدی به ما میده دوستان عزیز. اونم اینه که اصالت با خداست، خدا حقی داره، حقش در قالب حدودی بر ما مترتب و جاری میشه. از دل اون حدود دین در میاد. البته دین محدود و محصور به حدود نمیشه، محدود به احکام نمیشه، شقوق و محورهای دیگه داره. فعلا تو بخش ساده قضیه من دارم اشاره میکنم. اصالت با خداست، حق خدا، مبتنی بر حق خدا، دین نزد خدا اندالله اسلامه، یک دینه، پلورال و کثرت نیست، سینگولار و واحده، یک دینه. از دل این دین راه و روش زندگی در میاد. تمایز کجاست؟ در این که در اندیشه انسان مدر اول سبک زندگی رو مبتنی بر حقوق خودشون تعریف میکنن، خوب که مشخص شد به فرهنگ تبدیل میشه، حالا رو گرفتش میشه یک دین زمینی که کتابش کتاب زمینی است به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. اما در این سو اول دین تبیین میشه، از دل دین سبک زندگی در میاد و لذا سبک زندگی متأثر از دینه در اندیشه دینی، اندیشه قرآنی و الهی، اندیشه توحیدی. اما در اندیشه اومانیستی دین زمینی متأثر از سبک زندگیه. به این خاطر اگر به دایره المعارف دین مال پولتیلیش و یا اندیشه های الوین پلانتینجا و سایر متکلمین اینها نگاه کنید در دوره اخیر و فیلسوفان دینشون، یک نکته رو میبینید. جادوگری رو هم میگیرن دین، شامانیزم رو هم میگیرن دین، یعنی هر نوع سازوکار خرافی رو هم دین تلقی میکنن، چون برگرفته از یک سبک زندگیه دیگه. یه جوری بشر رسیده به یک مدل زندگی، رو گرفته این زندگیش در جادوگری، در شیطان پرستی، در شامانیزم، در هر گزاره اون هم دینه، در تراز ادیان ابراهیمی. پس در واقع ما در کجا سیر میکنیم، در کجا زیست میکنیم، در چه شرایطی در جهان امروز زیست میکنیم که واژه‌ها عین همن، سبک زندگی، دین، ولی نه ترتیب و تقدم و توالیشون با هم متفاوت و متمایزه. آنچه که اون سیکل اول رو رقم میزنه بهش میگیم حیات خبیثه، مثل شجره خبیثه ایست که اصلا ریشه در هیچی نداره. به سازوکار دوم میگیم حیات طیبه، چون ریشه در یک جای عمیقی داره، ریشه در اون نگاه الهی و توحیدی داره. لذا این سوالی که دوستمون بیرون پرسید ناظر به این قضیه است. اون شجره طیبه که کلمه طیبه رو که شجرتن طیبه که اصلها ثابت و فرعها فی السما، این رو در بنمایه نگاه توحیدیمون هم خوبه ببینیم. شأن پژوهش امروز و شأن محیط دانشگاه و در محضر استادان و دانشجویان گرامی، یک سری اینجا بزنیم به دیرین شناسی فهم و اون رو ببریم توی فضای سبک زندگی. در 2500 سال گذشته دوستان سه تا در دیرین شناسی فهم، سه تا فهم در جهان شکل گرفته، سه دسته فهم مطلقاً. یکیش تثلیثیه، اینیست که شما تو مسیحیت میشناسید، پدر، پسر، روح القدس، ربطی به مسیحیت نداره. قبل از کلیسای مسیحی، قبل از قرون وسطا، غرب تثلیثی بوده اندیشش. بعد از کلیسای مسیح، کلیسای مسیحی در دوره قرون وسطا، امروز هم اندیشه علوم مدرنش مطلقاً تثلیثیه. دوستان اشاره کنم ببینید چه وضعیتی وجود داره. شما در نگاه انسان یونانی در 2700 سال پیش تا 2500 سال پیش اساس عالم رو در ساختار تثلیثی در متافیزیک می‌بینید، که اصالت یا با کمیت در نگاه فیثاغوری، یا با کیفیت در نگاه فیلسوفان ملتی، یا با لوگوس در نگاه هراکلیتوس. این تثلیث در اندیشه اسکندرانی، در اندیشه آیزیس، هورایبیس و هوروس در مصر باستان هم وجود داشته، لذا تثلیث از اندیشه مصر باستان آمده توی یونان. این ساختار تثلیثی مسیحیت وقتی میره اونجا، مسیحیت تثلیثی میشه. مسیحیت وقتی رفت در دل اندیشه انسان یونانی قرار گرفت، تثلیثی شد، اغنوم سگانه، پدر، پسر، روح القدس. وقتی که مسیحیت کنار گذاشته میشه در رنسانس، تفکر مدرن شکل میگیره، تمام رشته هاشون امروز پایه و بنمایش تثلیثیه. مثال بزنم، الان در روانشناسی پایه اندیشه داروین رو وقتی شما مطالعه میکنید، اندیشه فروید رو مطالعه میکنید، اندیشه فروید در نگاه به انسان چی میگه؟ اید، ایگو، سوپر ایگو، اون خود و فراخود که تبیین میکنه، یک نگاه تثلیثی. اگر رفتید در فلسفه مثلا آقای هگل، میشه تز، آنتیتز، سنتز. اگر در نگاه جان باتیستا ویکو در ادوار تاریخی خواستید برسید، دوباره با سلایه داره. اگر رفتید سراغ داروینیز، داروینیز اسمش اینه تری آف لایف، درخت زندگی. درخت زندگی سه تا ریشه داره، آرخیا، یوکاریوتا و باکتریا. لذا از فلسفه گرفته تا روانشناسی تا بیولوژی و زیستشناسی، همینطوری بگیرید بیاید جلو تا حقوق اساسی. در حقوق اساسی میگن قوای سگانه مونتسکیو. چند هفته پیش دانشجوی اومد به من گفتش که تسلیس حقوق اساسی رو دیده بودی؟ گفتم نه. یه پرینتی رو از وبسایتی گرفته بود آورده بود که سه تا نهاد اصلیه، یعنی دادگستری آمریکا، کپیتول هیل و کنگره و سنای آمریکا و کاخ سفید به عنوان قوه مجریه آمریکا رو گذاشته، این در واقع قوای سگانه مونتسکیو رو هم در حقوق اساسی گذاشته زیرش، بعد نوشته به اصطلاح پدر پسر روح القدس، اون اغنوم‌های سگانه. لذا شما هر کدوم از علوم اینها رو انگشت روش بگذارید، یه جستجوی عمومی تو رشته خودتون کنید، متوجه میشید که پایه مبانی نظری عمده اینها تسلیسیه. دیرین شناسی فهم، فهم انسان غربی از 2500 سال پیش، 2700 سال پیش متأثر از انسان مصری، فهمی است تسلیسی. یک سازوکاری داره. بده مثلا نگاه تسلیسی باشه؟ نه، خوبه، اما کامل نیست، ناقصه. این در غرب کره زمین. بریم شرق کره زمین. در شرق کره زمین از لاوتسو، از کنفوسیوس به این طرف، بودیتاراما و سایرین به این طرف، نگاه انسان غربی، انسان شرقی ثنویتیه، میگه ین و یانگ. شب و روز لازم و ملزوم همن دیگه، ما قبول داریم، ما که رد نمی کنیم. زن و مرد لازم و ملزوم همن، یکی بدون دیگری ناقصه، ما که قبول داریم، رد نمی کنیم. اما از اینجا میاد میرسه به خیر و شر. آها، خیر و شر لازم و ملزوم هم نیستن. حق و باطل، حق و باطل لازم و ملزوم هم، ضروری هم نیستن که باید همراه هم باشن. لذا اون در نگاه تسلیسی خودش گیر کرده، بالاتر نمیاد، ناقصه، دامنه، به قول خودشون پارادایم فهمشون ناقصه. در انسان شرقی ثنویت حاکمه، این ثنویت جاریه، خیر و شر رو ضروری هم میبینن. حالا انشالله این فرصت کردید یه سری به این بقالی های نزدیک منزلتون بزنید، این انیمیشن هایی که میفروشن، انیمیشن پاندای کنفوکار رو، اون قسمتش که اسمش پوی خبیسه 22 دقیقه است دیگه، اون فیلم های سینماییش نه، این سریالیش که قطع قطع است. چون سری پاندای کنفوکار به طور بنیادی دنبال الغای ین و یانگ و ثنویت ین و یانگیه. تو قسمت پوی خبیس استاد شیفو میفرسته این پو رو که پو بره و تمیز کنه اون انباری رو، میره اون میگه این آینه ین و یانگ، بهش نگاه نکن. نگاه میکنه تو آینه، پو میشه دوتا، یک پو شر و خبیس و یک پو خوب و خیر. این پو خیر بسیار ابلهه، دارن دزدی میکنن سوسمارا، میاد بهشون میگه بچه خسته نباشید، کمک نمیخواید، مصیبت درست میکنه. اما اون پوی خبیث، پوی شر، سمپاتی داره برای بچه ها، خیلی جذابه. در انتها دوباره آینه رو میگیرن جلو صورت اینها و این دوتا یکی میشن. به استاد شیفو میگه که راز قضیه چیه؟ میگه در وجود هر کدوم از ماها خیریست و شری، اصل تعادل مطرحه، باید این دوتا رو با هم متعادل کرد. تو رشته های رزمی، در کاراته، در تکواندو، در کونگ فو و در سبک های دیگه، اونجایی که روی پا می ایستن دوتا دستاشون رو از دو طرف می کشن کنار، این اصل تعادل رو در تمریناتشون نشون میده. اصل تعادل میگه خیر و شر لازم و ملزوم همن. خب ما تو انگاره ها و آموزه های دینیمون نداریم که ما لازم شری هم در وجودمون باشه. دوستان نفرمایند که قرآن فرموده که فالهمها فجورها و تقواها. ما انسانی رو که میبینیم خودسازی میکنه، تزکیه میشه، متقی میشه، به درجات عالی میرسه، اون فرد تونسته این شرارتها و خباستها رو در خودش به صفر برسونه، به حداقل برسونه، نزدیک به عصمت بشه. هرچی هم جلوتر رفته بالنده تر شده. الغایی که اینجا صورت میگیره برعکسه، میگه اگر شما شر در درونتون زدوده شد، از خوبی و خیر تبدیل به یک ابله میشوید. پیامش اینه. و کودک طی 22 دقیقه یاد میگیره که آها، پس من باید خباثت ذاتی رو در خودم حفظ کنم، بین خیر و شر رو در واقع این دوتا باید بالانس کنم. اصل تعادل، مثل اصل اول ما هست که توحیده، اصل دوم عدل، اصل سوم نبوت، اصل چهارم امامت، اصل پنجم معاد. اصول اندیشه لاوتسو، اندیشه کنفوسیوس و اندیشه دیگران در اندیشه شرقی این چارچوب رو می‌بینه. پس مطلق نظام معرفت در انسان غربی، انسان شرقی ثنویتیه. یک نظام تثلیثی داشتیم، یک نظام ثنویتی. اندیشه ابراهیمی در 4000 سال گذشته، به ویژه در 1400 سال اخیر در اندیشه اسلامی، پارادایم فهمش توحیدیه. توحیدی. اندیشه توحیدی رو به لایه سگانه، چهارگانه، پنجگانه، ششگانه، هفتگانه تا نهگانه تو قرآن اشاره نمی کنیم، فرصت جلسه نیست. به ثنویت ها در قرآن یه ملاحظه بفرمایید، یه نگاهی کنید، چون متاسفانه اندیشه ارسطویی آمده اینجا در تفکر ما. حد وسط ارسطویی الان مبناست، ممکنه تو علم اخلاق جواب بده، اما شده مبنای فهم در دیرین شناسی فهم. اندیشه ارسطویی اومده جایگزین شده، میگیم آقا یه حد وسط داریم به نام شجاعت، یه حد افراد داریم به نام تهور، یه حد تفرید داریم به نام جبن و ترس. این حد وسط گرایی ارسطویی روی فهم ما تأثیر گذاشته، یه جاهایی درسته ها، اما قرآن یک نگاه عمیق‌تر و کامل‌تری داره، اون رو باید مبنا قرار بدیم. در مقابل تثلیث و ثنویت، فهم توحیدی که زندگی و سبک زندگیمون یا تثلیثی میشه مبتنی بر فهممون، یا ثنویتی میشه یا توحیدی. ما نه ثنویت رو رد میکنیم نه تثلیث رو، اما ذیل توحید تعریفش میکنیم. ببینید چطور میشه. قرآن 4 دسته ثنویت داره. ثنویت اول در قرآن متباینه، یعنی از هم جدا هستن، مفاهیمی دوتایی رو کنار هم میاره ولی از هم جدا هستن. مثلا میفرماد که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. جن میاد، انسانم میاد، دوتا هستن در مخلوقات اما از هم جدا هستن. یک دسته از آیات که ثنویت متباینن. دسته دوم ثنویت ها، دوتایی ها، ثنویت های مطلقا ضروری هستن، متضادن ها اما ضروری همن. لیل و نهار، شب و روز، مذکر و مؤنث، زن و مرد، اینها رو ما قبول داریم. یعنی نمیشه الان که روز دوباره نماز مغرب، اذان مغرب که شد دوباره روز بشه بعد شب بیفته یه موقع دیگه. نه، اینا چون کره زمین اینگونه میچرخه و اون سو که به سمت خورشیده میشه روز، سمت دیگهش میشه شب، این ساختار در واقع جعل شده دیگه. تو بحث جعل و خلق، جعل شده. زن و مرد، شب و روز، اینا متضادن و ضروری هم دیگه هستن. این بخش دوم ثنویت های توی قرآن. لایه سوم ثنویت ها توی قرآن لایه ایست که ثنویت های مترادف و متوالی هن. نبی و رسول متوالی هم هستن، مترادف هن. بشر و انسان. این دست مفاهیم هم تعدادش تو قرآن زیاده. پس دسته سوم ثنویت ها ایناست. اما شاهکار قرآن، شاهکار اسلام در فهم لایه چهارم ثنویت هاست که به اینها میگن ثنویت های توحیدی. گزاره هاییست که تعدادش بسیار بسیار زیاده، از بقیه بیشتره، از اون سلایه دیگه بیشتره توی قرآن. و صراحتاً اینه که شما یکیش رو تبیین میکنید، یکیش حقه، یکیش باطل، باطله رو میزنید، اون حقه میمونه. دوتایی های کاملا متضاد رو تبیین میکنید، یکیش رو نفی میکنید، رو اون یکی که میمونید اون در واقع جایگاه اصلی شماست. حد وسط هم نداره، حق و باطل حد وسط نداره، باطل رو میزنید، حق رو حق پافشاری میکنید. کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، حیات طیبه و حیات خبیثه، باقی و فانی، خیر و شر و ده ها مورد از این موارد که آشنا هستید با آیات قرآن و میدونید. اینا حد وسط نداره. یعنی ما به ازای نگاه ارسطویی که امروز بر فهم ما حاکمه حد وسط رو مبنا قرار میدیم، اینجا حد وسط نداریم، صفر و صد مطلق. یکیش رو میزنیم دیگری میمونه، اون دیگری که میمونه میشه در واقع نگاه توحیدی ما. ساختار نگاه توحیدی، معرفت توحیدی در این سازوکار میاد. ثنویت دو تاست که اومده، اما یکیش حذف میشه، یکیش نفی میشه، یکیش میمونه. لا اله الا الله. ناظر به یک چنین نگاهی، دوستان عزیز، ما سه تا پارادایم داریم: پارادایم توحیدی در فهم، پارادایم ثنویتی در شرق، پارادایم تثلیثی در غرب. اگر شما برید لایه‌های دیگه توی قرآن رو ببینید، در قرآن ما ثنویت داریم. دیدید ما شب و روز، زن و مرد، این دست ثنویت‌ها رو قبول داریم. تا اینجا با انسان شرقی هماهنگی. اما انسان شرقی کجا دچار اشکال میشه؟ اونجا که چارچوب نظریشو میگیره شب و روز، چون شب و روز منطقا درست ضد همه، خیر و شر هم همینجوری متعادل میخواد کنه، حق و باطل هم میخواد مثل مسئله شب و روز لازم و ملزوم هم بگیره، یکیش رو حذف نکنه. چون شب و روز رو نمیتونید یکیش رو حذف کنید، معناش این نیست که در خیر و شر و حق و باطل هم نمیشه یکیش رو حذف کرد. اشکال مدل ین و یانگ کنفسیوئیست ها و لاوتسوئیست ها و کلن شرقی ها اینه در ثنویت. یعنی این لایه های چهارگانه ای که قرآن برای ثنویت ها داره، اینا نتونستن اینا رو تفکیک کنن. در تثلیث هم همینه. در قرآن مصداق های زیادی در اون حوزه های سوچی و تثلیثی داریم که باز اونجا هم دوباره توحیدی نگاه، دوتاشو میزنه یکیش میمونه. این در حوزه چهار وجهی هم هست، در حوزه پنج وجهی هم هست، میرسه تا در حوزه نه وجهی. پس در واقع نگاه انسان غربی در 2700 سال گذشته از آتن و عصر فیلسوفان ملتی در ترکیه اون روز به این سو، نگاه تثلیثی درسته اما کامل نیست. نگاه ثنویتی چینی درسته اما کامل نیست. پارادایم نگاه توحیدی نگاه کاملیه. حالا ما آشنا شدیم که سه دسته معرفت تو 2600 سال گذشته حاکم بوده. البته نگاه توحیدی از زمان حضرت ابراهیم به این سو کاملا نظم و نسق جدی داشته، ولی یه دوره‌هایی به هر جهت با کاری که جباران و ستمگران می‌کردن سعی می‌کردن این کم فروغ بشه. اما امروز که مسئله به تعبیر رهبر معظم انقلاب اصل قضیه، در بجنورد فرمود که اصل قضیه این است که چی؟ سبک زندگی در نظام تمدن سازی نوین. این اصل قضیه رو وقتی میخوایم شکل بدیم، صرفاً نسبت به شلوار جین و مدل موهای آقایون و مسئله آستین نمیدونم جوونا و مانتوی خانوما با این چیزا، یا نمیدونم پیتزا خوردن و چیپس و پفک و آشپزخونه اوپن و این چیزا، مصادیق و مظاهر روبنا در سبک زندگی است. استیل زندگی از فهم و معرفت ما میاد. معرفت و فهم ما که علم ما رو رقم میزنه، اندیشه و انگیزه ما رو سامان میده. اگر ثنویتی باشه، تثلیثی باشه یا توحیدی باشه، به ما زندگی توحیدی، ثنویتی یا تثلیثی میده. کودکی که هنوز با توحید آشنا نشده تو جامعه اسلامی و شیعی ما، امروز وقتی انیمیشن پاندای کنگفوکا رو با اون ظرافت و زیبایی که ساخته شده میبینه، قبل از این که به توحید آشنا بشه و اشراف پیدا کنه، ثنویتی شده نگاهش. عنایت دارید؟ قبل از این که این کودک ما بتواند با نگاه و بنمایه اعتقادی توحیدی خودش آشنا بشه و سبک زندگیش رو این چارچوب ببنده، با اندیشه شرک‌آلوده ثنویتی و تثلیثی آشنا میشه و زندگیش و سبک زندگیش رو روی این میبنده. چون هنر الغایش غیر مستقیمه، اما شما فردا میخواید حضوری سر کلاس مدرسه و دانشگاه یا تو مسجد بهش مستقیمن مطلب رو بگید، اما اون در کودکی الغای غیر مستقیم بهش شده که حق و باطل لازم و ملزوم همن. باید حد وسطی معین کنه اینا رو متعادل کنه. آها، خطر همینجاست. لذا اگر یه روز کسی به شما گفت فلان کتاب زاله رو نخونید، شما نگران شدید، اون اتفاقا نه، اونو بخونید، اون چون الغای مستقیم کرده خطرش کمتر از این انیمیشن نیست که بی حساب کتاب میگیم حالا بچه بشونه ببینه بخنده دیگه. واقعا خیر و شر میشه به تعادل رسوندشون. واقعا هر انسانی شر خودش و خباثت‌های خودش رو زدود به اسمت نزدیک شد و خیلی خوب بود، العیاذ بالله، ابلهتره. ولی الغاییست که تو 22 دقیقه پنبه توحید رو میزنه و ضرورت سنویت توحید، سنویت در واقع شرقی رو در بچه نهادینه میکنه. اون قسمت پوی خبیثش، حالا بقیه قطعاتش هم ببینید کاملا متوجه میشید که چه وضعیتی داره. حالا این تو یه نمونشه. سبک زندگی توحیدی سبک زندگی است که شما باید به اون ظرفیت در درون خودتون برسید که به فرقان برسید. انت تتق الله یجعل لکم فرقانا. وقتی ما تقوا میورزیم خدا جعل میکنه، در ما قرار میده فرقان. وقتی در ما فرقان قرار داد، اولین اتفاق در ما میفته اینه که میتونیم حق و از باطل فرق بذاریم، تشخیص بدیم. این شاهکار اصلیه. وقتی این اتفاق افتاد، سبک زندگی ما سبک زندگی است که مبتنی بر رؤیت حق و باطل و تشخیص حق و کنار گذاشتن باطل بوده. اما در سبک زندگی که حق و باطل ممزوج میشه، قوه تشخیصی هم وجود نداره براش، اینجا زندگی از معرفت شرکالوده. وقتی من تلقی داروینیستی داشتم، عالم رو در واقع اساس و ساختار و بنمای مادیش رو تو متریالش، تو مادهش تسلیسی دیدم، تو روانشناسی هم توی نگاه فرویدی انسان رو تسلیسی دیدم، در نگاه جان باتیستا ویکو تاریخ رو تسلیسی دیدم، در نگاه هگل مبنای فلسفه و مناسبات دیالکتیکی رو تسلیسی دیدم، توی سازوکارهای دیگه هم هر چیزی رو تسلیسی دیدم، خب حواسم نیست که زندگی من توی شقوق بیرونیش و نمای بیرونی هم تسلیسی میشه، شرکالوت میشه. سبک زندگی توحیدی، سبک زندگی ثنویتی، سبک زندگی تسلیسی از کجا نشأت میگیره؟ از دیرین شناسی فهم. مثل باستان شناسی میمونه، باستان شناسی عنوان اصلیش میشه دیرین شناسی. دیرین شناسی فهم، وقتی برید ریشه همه فهم ها رو، دستبندی فهم ها رو در بشر در طول 2000 سال گذشته دستبندی کنید، به این سه تا پارادایم میرسید. خب یه لازمه این قضیه اینه که ما ابتدا در علوم انسانی و علوم پزشکی و علوم پایه و علوم فنی به ساختار علم توحیدی برسیم. آها، پس این که می‌فرماد اصل قضیه این است، در قضیه سبک زندگی محدود به سبک زندگی با مظاهرش نمیشه، پایه تمدن تو نگاه توحیدی میشه. اول باید علم توحیدی تولید کنیم. علم توحیدی تولید کردن، باز باید برگردیم به خود همین قرآن دیگه، چون از این قرآن استفاده کردیم، دیدیم که اومانیز، هیومن رایتس، لایف استایل میداد ریلیجن و دین، و دیدیم روبروش اصالت با خداست، حق خدا اصالت داره، میده دین، از دین در میاد سیره و سبک زندگی، حیات طیبه و حیات خبیثه، یکیش رو نفی میکنیم و یکی رو اثبات میکنیم و روی اون پافشاری میکنیم. نمونه مدل‌هاش چیه؟ یعنی حالا علوم انسانیش قبول، توی علوم فنی چطور؟ توی علوم پایه چطور؟ توی علوم پزشکی چطور؟ یه بزرگی چند سال پیش از حکمای موجود فرمود که کلمه طبیعت رو بردارید، به جاش بگذارید خلقت، علم دینی تولید میشه. علم دینی تولید میشه. خب حالا طبیعت میشه چی؟ طبیعت میشه نیچر دیگه. طبیعت میشه نیچر. نیچر رو بذاریم اونجا. از نیچر چی میگیرن؟ یه روگرفتی میگیرن به نام فیزیک، فوزیس. توی طبیعت سیبه از درخت میفته، آقای نیوتن خیره میشه، دقت میکنه، میگه این سیبه چرا افتاد پایین؟ چرا همونجا نمون؟ چرا نرفت بالا؟ چرا افتاد پایین؟ روگرفته این پدیده در طبیعت رو تبدیلش میکنه به قانون جاذبه، فرمول سقوط و غیره. پس فیزیک به قول یونانی ها فوزیس، روگرفته نیچر و طبیعت، علوم طبیعی، علوم نیچرال، نیچرال ساینس. از این علوم روگرفته میگیرن که میشه فیزیک. فیزیک روگرفت طبیعته، خود طبیعت نیست. هزار سال ما در ترجمه هامون اینجا اشتباه می کردیم، فیزیک و متافیزیک رو می گرفتیم طبیعه و مابعد طبیعه، طبیعه و مابعد طبیعه، در صورتی که فیزیک و متافیزیک طبیعه و مابعد طبیعه نیست، روگرفت طبیعت و مابعد طبیعت. خب حالا معلوم شد که طبیعت و نیچر و فیزیک نسبتشون چیه. بیایم بریم سراغ خلقت. ما خلقت رو بذاریم مبنا، کلمه نیچر و طبیعت رو برداشتیم جاش گذاشتیم خلقت. روگرفت خلقت میشه چی؟ بازتاب خلقت میشه چی؟ تبعات خلقت میشه چی؟ تبعات و بازتاب معرفتی نیچر میشد فیزیک، علم فیزیک. حالا ما خلقت رو گذاشتیم جا نیچر، بازتابش توی قرآن میشه جعل. خلق و جعل 310-20 بار خلق آمده تو قرآن، 210-20 بار جعل آمده. تکرار میکنم، 310-20 بار خلق آمده، 210-20 بار جعل آمده. 20 بار این دوتا با هم مشترک آمدن. میفرماد، حمد و سپاس میذاره خدا رو، میفرماد خلق کرد آسمان ها و زمین رو، جعل کرد ظلمات و نور رو. حالا بیایم سادهش کنیم، مثلا خلق کرد خورشید و کره زمین رو. حالا این خورشید به عنوان ستاره، سیاره زمین دور اون میچرخه، هر 24 ساعت هم یه بار دور خودش میچرخه. در اثر این چرخیدن دور خودش جعل میشه روی کره زمین شب و روز. شب و روز ذاتی کره زمین نیست، روزی که خلق شده شب و روز روش نبوده. جوری خورشید و زمین خلق شدن که وقتی زمین دور خورشید و در مدار خورشید به چرخه، چرخش زمین دور خودش جعل میکنه شب و روز رو. ملاحظه فرمودید؟ لذا خدا همه چیز رو خلق نمیکنه، یک جوری نظم این خلقت ها رو رقم زده که بین این خلقت تا خلقت بعدی تعداد قابل توجه جعل وجود داره. منظومه ای داریم به نام منظومه خلق و جعل، تا بی نهایت استمرار داره. خلق کرده خورشید رو، رو زمینم خلق کرده این درخت رو، سایه این درخت میشه جعل. خلق کرده خورشید رو، خلق کرده انسان رو، این مناسباتی که ما روی کره زمین داریم خیلی هاش جعله. مودت خلق میکنه زن و مرد رو، تو سوره روم آیه 20-21 داریم که خلق کرده زن و مرد رو، جعل کرده بینشون مودت رو. زن و شوهر یک به اصطلاح زوج، اینا خلق شدن، اما مودت و عاطفه و دوستی و عشق بینشون جعل میشه. در واقع معنی ساده علم فیزیک که روگرفت نیچر و طبیعت، معنی سادهش اینجا میشه جعل. هم جعل در مناسبات عالم ماده که متعدد و به تعداد بسیار زیاد در اون آیاتی که جعل اشاره شده به این موارد میپردازه، هم در حوزه مناسبات اجتماعی. اصلا جامعه شناسی رو آگوست کنت وقتی روز اول رفته بود به قول امروزی ها ثبتش کنه، میخواست اسمش رو بذاره فیزیک اجتماع، فیزیک جامعه، که بعد اسمش رو عوض کرد گذاشتش جامعه شناسی. لذا توی مناسبات اجتماعی هم فیزیک مطرح بود، فیزیک اجتماعی. لذا اونجایی که فرمود آقا بیاید جای کلمه نیچر و طبیعت بذارید خلق و خلقت، علم دینی تولید میشه. حتی اونجایی که قدر متقین داره، شما اصلا باور نمیکنید آقا دیگه فیزیک که علوم انسانی نیست، اون چطوری قراره دینی بشه؟ اینجوری دینی میشه. اگر اشراف به خلقت و جعل پیدا شد، اصلا نگاه شما به هستی و عالم تغییر میکنه، توحیدی میشه. پنج نظریه پایه در فیزیک، هر پنجتاش هنوز اثبات نشده دیگه، هم جاذبه آقای نیوتن، هم الکترومغناطیس آقای مکسول، هم نسبیت عمومی آقای اینشتین، هم کوانتوم، هم در سالهای اخیر نظریه ریسمان ها. با اینها بشر خیلی کار انجام داده، موشک فرستاده فضا، هستی اتم رو شکافته، خیلی اقدامات عجیبی رو انجام داده، تلاش بسیار خستگی ناپذیری رو بشر غربی انجام داده و بسیار حائز اهمیته و ما احترام میگذاریم به اون تلاش ها. اما امروز خودشون میگن که اینها فرضیه است، هنوز هیچ کدومش اثبات نشده. بعضی هایی زد و نقیز هم دیگه است دیگه، در واقع کوانتوم روبروی نسبیت عمومی اینشتین. حالا با نظریه ریسمان ها میخوان یه جوری این دوتا رو به هم وصل کنن و این مشکل رو حل کنن. اما اجمالش چیه؟ اجمالش اینه که یه موقع ما پایه نظام معرفتیمون رو بین خلقت و جعل میگیریم، خلقت و جعل ها رو لایه لایه پشت هم تعریف میکنیم، اونجا این خلایی که علم فیزیک غربی باهاش مواجه هست رو میبینیم. یا در داروینیزم اصالت رو دادیم به یوکاریوتا، آرخیا و باکتریا تو اون تثلیث تفکر داروینی، رسیدیم به تری آف لایف، درخت زندگی، که نبات و گیاهه، حیوان و بشر. اما اگر نگاه قرآنی بهش داشتیم تو سبک زندگیمون، دانشجوی بیولوژی، دانشجوی زیست شناسی، اون روز مشخص میشه آیا جن هم زنده هست یا نه. بایو در ادبیات یونانی عام حیاته، لایف در ادبیات انگلیسی زندش، و زندگی در زبان فارسی حیات، در ادبیات عربی لبن، در ادبیات آلمانی. همه اینها به ما میخواد بگه که آقا موجود زنده، آیا جن زنده هست یا نه. حالا ما که برای جن فیلم سینمایی یا سریال اینجور حرفا نمیسازیم، اونایی که داروینیستن خودشون ببینید در سال چند تا فیلم سینمایی یا سریال در مورد لوسیفر و انواع جن ها میسازن. ملک و فرشته زنده هست یا نه؟ اونا بیشتر از ما، اونا که این چیزا رو قبول ندارن بیشتر از ما صبح تا شب دارن در موردش فیلم سینمایی میسازن. حالا نکته رو البته به عنوان تعریضی عرض کنم خدمت دوستان که اندیشه مسیحی و اندیشه یهودی مثل اندیشه قرآنی قائل به تمایز جن با ملک نیست. ما جن رو از ملک جدا میکنیم. جن مکلف مثل انسان خلق شده برای عبودیت، باید معرفت پیدا کنه و خودش رو تکامل ببخشه. ملک نوره و در واقع سازوکارش متفاوته. انسان غربی متأثر از اندیشه مسیحی معتقده که همه اینا فرشتن، یعنی هم لوسیفر که شیطانه و ابلیس فرشته است، هم مایکل که میشه میکائیل، گابریل که میشه جبرائیل و قصد الهازا. یعنی یک اشکال و انحرافی که اونا دارن اینه که جن و ملک رو نمیتونن از هم تفکیک کنن. اما در مجموع الان این پرسش مطرحه، در این که ما میخوایم سبک زندگیمون رو دینی کنیم، اول باید فهممون رو دینی و توحیدی کنیم. فهممون رو میخوام دینی و توحیدی کنیم، چطور علوممون دست به دست میشه؟ این فیزیکمون بود، اونم زیست شناسیمون. یک کسی تا حالا نپرسیده از کتابای دبیرستان که زیست شناسی درس داده میشه تا فوق دکترا که آقا بالاخره وقتی ما میگیم حیات، خدا که حی قیومه، خدا هم که بالاخره خدا هم باید به عنوان زنده و منشأ حیات خدا هم باید دیده بشه یا نه، حداقل در حد یه جمله. بالاخره روح القدس و روح در خود انسان که مطرح هست، بالاخره جن که زنده هست، ملک که زنده هست. آها، این چون اون طرف کسی براش کتابی ننوشته اینجا بیا ترجمه بشه قابل قبول نیست. توجیهمون اینه که این اکسپریمنتال نیست، تجربی پذیر نیست. اگه اکسپریمنتال و تجربی پذیر نیست، این همه مباحث شیطان پرستی تو دنیا چرا اینقدر رواج داره؟ ضمن این که به عنوان انسان مسلمان از هفت متعلق ایمان، یکیش ایمان به ملائکه است. از شما میپرسن اصول دین چند تاست؟ شیعه باشید میگه 5 تا، اهل سنت باشید میگه 3 تا. میگن فروع دینتون چند تاست؟ 10 تا رو میشمرید. اما به شما میگن آقا شما مؤمنی، خانم شما مؤمنی، به چی ایمان داری؟ ایمان شما به چی تعلق میگیره؟ متعلق ایمان شما چیست؟ 7 تاست تو قرآن. ایمان به غیب، همون صفحه اول سوره بقره، یؤمنون بالغیب. ایمان به خدا، ایمان به کتاب قرآن، ایمان به ملائکه، ایمان به انبیا، ایمان به نشانی های خدا، آیات الهی، نه آیه های تو کتاب ها، آیه های الهی، نشانی های خدا، ایمان به آخرت. 7 متعلق ایمان داریم. یکی از این 7 متعلق ایمان، ایمان به ملائکه است. مگه میشه توی دانشجو و استاد بیولوژی ایمان به ملائکه داری، ایمان به این 7 متعلق داری، اما قبول نداری که ملک زنده است و توی بیولوژی جایگاهی داره؟ حالا میگیم کل بیولوژی موجوده با نگاه داروینیزم موزاییکی است از کل کف این تالار، یه قطعه است. ما قبول داریم، ما اون حرفایی که اونجا زده شده رو تو مناسبات سلولی، پرونده دی ان ای، بحثای ژنتیکی، اینا اصلا همه رو قبول داریم، رو چشممون میذاریم، به دیده منت احترام میگذاریم، تکریم میکنیم. رأس نظام خودش پشت پژوهشگاه رویان بود که پژوهشگاه رویان تا حالا تو این قضیه اون رویانا و نمیدونم اون نظام‌های کلونی و تو این بحث‌های اینچنینی به اینجا رسید. یعنی به اون علم ما احترام میگذاریم، به اون تولیدات و تحقیقات احترام میگذاریم، در فیزیک به فیزیک اتمی و اون زحمت ها احترام میذاریم. خودمونم تا پای چند تا قدنامه شورای امنیت رفتیم جلو، داریم تأسیساتش رو دنبال میکنیم. بالاخره همین چهار قدم اون طرفته تو اصفهان یو سی افش وجود داره دیگه. یعنی احترام میگذاریم به اون تحقیقات و تولیدات، اما بالاخره یه نقشی هم ما داریم. چرا فقط اونا باید تولید کننده باشن؟ ما هم باید این دیوارهای علم رو کنار بزنیم، موسع کنیم، گسترش بدیم، بسط بدیم. لذا داروینیزمی که میاد مبنا قرار میگیره در بیولوژی، حیات رو ریداکشن میکنه، ردیوس میکنه، تقلیل میده به نبات و حیوان و بشر و همینها رو فقط زنده میدونه، روح و جن و ملک و خدا و اصل حیات رو ندیده میگیره، زندگی که اینجوری در اومد میشه زندگی حیوانی. ببینید تو نگاه ارسطویی میشه حیوان ناطق انسان، تو نگاه الکسیس کار میشه حیوان ناشناخته عنوان کتابشه، تو نگاه فروید میشه حیوان غیرقابل در واقع اعتماد، تو نگاه ویلهلم ریچ میشه حیوان خودشکوفا. آخرین نظرشون تو جامعه شناسی و انسان شناسی تو حوزه جامعه شناسی آقای ژان فرانسوا دورتیه اسمش اینه که انسان حیوان شگفت انگیز. آقا دست بردارید از این حیوان، چون موجود رو در به قول خودشون در انیمه، یه آنتروپوس دارن در ادبیات یونانی آنتروپولوژی، یک هیومن دارن، یک انیمه دارن، انیمال حیوان انیمه. این وضعیت رویکرد انیمالیستیک خیلی بده. انسان روح داره، نفس داره، عاطفه داره، فطرت داره، سیستم عاملی در اون نصب شده به نام فطرت. این سیستم عامل ویندوز که تو کامپیوتر نصب شده باشه، کامپیوتر که همین جسدش که نیست، سیستم عاملی داره، ویندوزی داره، لینوکسی داره، اون داره فعال میکنه، شما به ظرفیت اون بشناسش، نه صرفا به ظرفیت جسدش که حالا مانیتورش چند اینچه. پس اگر قرار شد ما پایه‌های سبک زندگی رو تبیین کنیم، بعد امام جامعه حکمش میشه اینکه این اصل قضیه است، یعنی بقیه موارد فرع بر اینه. خب این اصل قضیه، پس معلوم میشه یه سازوکار ریشه‌ای داره، ریشه‌اش تو دیرینشناسی فهمه، فهم توحیدی سنویتی یا تثلیثی. بعد که توحیدی تبیین شد و سنویتی و تثلیثی ذیل اون فهم شد، حالا میرسیم سراغ مبحث بعدی. با این دیرینشناسی فهم باید علمی تولید کنیم. شأن امروز که روز پژوهشه اینو به ما میده، چطور ما پژوهش کنیم؟ دانشجویی که صرفا مسئله تو ذهنش نیست، میره سر کلاس میشینه آموزش میگیره و آموزه میبینه، خودش باید تولید آموزه کنه. آموزه در فارسی در عربی میشه درس، در ادبیات لاتینی میشه داکترینا. بین علم با درس در عربی فرقه، بین دانش با آموزه در فارسی فرقه، بین ساینس با داکترینا در ادبیات غربی فرقه. هر علم آکنده است از صدها و هزاران درس، هر دانش مملو از هزاران آموزه است، هر ساینس جمع شده در واقع از صدها و هزاران داکترینا. به این خاطر تو مدرسه درس میدند اما تو دانشگاه علم ارائه میکنن. شما تا دانش آموزید، این کلمه اصلا غلطه، دانش آموز، دانشو که نمیآموزن، این کلمه یکی از کلمات غلطی است که باب شده دانش آموز. تا شما محصلید در مدرسه، در مدرسه مدرس میاد درس رو به شما تدریس میکنه، اون گزاره های کوچیک کوچیک رو درس. آموزگار میاد آموزه را به شما میآموزاند در آموزشگاه. اما وقتی آمدید دانشگاه، اونجا عالم میاد به شما علم رو ارائه میکنه، دانشمند دانش رو به شما میده. اگر قرار ما با این دیرین شناسی فهم بیم نسبتمون رو با یکی از این ستا پارادایم ها تعریف کنیم، بعد دیوارهای علم و معرفت بشر رو ما هم یه مقداری جا به جا کنیم و نقش و سهممون رو تعریف کنیم، شأن روز پژوهش حداقل در سبک زندگی ما این باشه، به خصوص دوستان جوان دانشجوی ما آینده زندگی فکری و علمی خودشون رو هدف گذاری کنن، آینده در واقع آینده گذاری کنن، جهتشو مشخص کنن، اینه که واقعا همینی که داروین و داروینیستا میگن همینه، همین قدر همینی که فیزیکدانهای غربی میگن، همین که هیلبرت و دیگران در ریاضی میگن، همینی که توی پزشکی اون و اون گفتن، همینی که توی روانشناسی این و اون گفته، همینه. خب نیست. از الان من بشینم تا پس فردا برای شما یک یک این رشته ها رو بگم که حدی که اینا دارن چقدره و حد دیگه‌ای که میشه حداقل در بنمایه نگاه قرآنی بهش اضافه کرد تا چه حدودیه. ولی لازمش اینه که ما فهممون رو اول قرآنی کنیم تا تمدن سازیمون قرآنی بشه. اسلوب نگاهمون اگر توحیدی شد، فهم توحیدی پیدا کردیم، توحید رو رؤیت میکنیم، چون سخت خدا رو رؤیت کردن، ولی انسان میتونه تلاش کنه تا توحید رو رؤیت کنه. نگاه توحیدی داشتن رافع خیلی از مشکلات ماست. به قول مرحوم حافظ رحمت الله علیه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. این کاری که ما میکنیم که افسانه سراییه، حقیقت رو ندیدیم. حالا اونجا جنگ 72 ملت، مفسرین حافظ در ادبیات اینو به دو معنی میگیرن. یک بار دو ملت به معنی دو تا مردم، دو تا طایفه و قوم، ولی یه بار به معنی ملت در قرآن، چون کلمه ملت در قرآن به معنی آینه، به معنی دینه، میگه ملت ابراهیم، آیین ابراهیم. جنگ 72 ملت، جنگ 72 تا آیین رو همه را عذر بنه، هیچ کدوم از این آیین ها 72 ملت به اون حقیقت دست پیدا نکردن. بشر امروز چرا اینقدر درگیره؟ این چه وضعیتی است تو سوریه؟ این چه وضعیتی است تو بحرین، توی عراق، تو افغانستان، توی رواندا، تو آفریقای مرکزی، توی مالی؟ این چه وضعی است تو اقتصاد جهانی؟ سه کلمه فرموده لا تاکل الربا، آقا ربا نخورید. خب بشر امروز اسیر رباخاری شده، همینجوری داره دلار چاپ میکنه، همینجوری داره ین و یوان و یورو چاپ میکنه. آقا اینا پول بدون پشتوانه است، این ربای جهانیه، گوش نمیکنه. خب خودت نابود میشی. چرا فکر کردی مثلا به کس دیگه سلامه میرسه؟ حقیقت رو ندیده. رسما آقای پروفسور جوزف استگلیتس، برنده جایزه نوبل اقتصادی، دو سال پیش کتاب نوشت که آقا سقوط آزاد، بعد ورداش نوشت بابا این اقتصاد آمریکا نیست که سقوط آزاد کرده، این اقتصاد اروپا نیست که سقوط آزاد کرده، این علم اقتصاده که سقوط آزاد کرده. علم امروز اقتصاد نمیتواند نیازهای بشر رو پاسخ بده، نمیتواند بگه چجوری از این بنبست بیرون بریم. لذا تیرماه امسال دیدید شهر دیترویت، شهر خودرو، مرکز ایالت میشیگان سقوط کرد، ورشکست شد. شهردارش اومد جلو دوربین‌های تلویزیون‌ها وایساد، اعلام ورشکستگی شهر عظیم صنعت خودروی جهان که مرکز کمپانی فورد، جنرال موتورز و کرایسلر. این جنگ 72 ملت فقط در مباحث فلسفی نیست، تو مباحث اقتصادی، تو مباحث فیزیکی، تو مباحث بیولوژیکی، تو هر حوزه دیگه نگاه کنید هست. از نفس افتاده این بشر، این 7 میلیارد نفر جمعیت روی کره زمین، از بیابی، از خشکسالی، از هزار و یک مصیبت و فلاکت و جنگ و جهل و نکبتی که زندگیشو گرفته. شما ببینید زندگی ما چی شده؟ از 1600 تا سال 2010 میلادی 400 نفر تو دنیا علم تولید کردن. الان فقط ما 4 میلیون 400 هزار دانشجو داریم، 70 هزار استاد داریم. از 1600 تا سال 2010 میلادی تو نقشه ارباب علم کلن 400 نفر تو دنیا علم تولید کردن. امروز تو دنیا شما یه آدم بزرگ فلسفی به من نشون بدید، یکی غربی ها دارن تو حدود 80-90 سالگیش، یورگن هابرماس تو آلمان، انگلیسی ها که دیگه کسی رو ندارن، اون برایان مگی و اینا مونده دیگه پیره، آمریکایی ها که دیگه بعد از دنیا رفتن اون در واقع پرگماتیسته که آمده بود قبل از مرگش اومده بود ایران سال 83، دیگه کسی رو ندارن. فرانسوی ها کسی ندارن، شرقی ها که هیچی، چینی ها که اصلا کنفوسیوس تو اونا میبینید، توی ژاپنی ها کسی رو میبینید، توی هندی ها در حد یه ادیبی مثل رابیندرانا تاگور کسی رو میبینید؟ نیست. دست این 7 میلیارد نفر از وجود دوتا انسان بزرگ خالیه. حالا اونی که بهش جایزه نوبل اقتصادی دادن، یکی از 5 نفر اقتصاددان اصلی جهان، میگه ایها الناس این علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. آقای کورتن کتاب کپیتالیسم فردا رو نوشته، 3 ماه پیش تو ایران ترجمه شده. ساب تایتل کتابش اینه ثروت خیالی ثروت واقعی. حرفش اینه آقا خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه، یکی به داد برسه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت، حقیقت در اقتصاد، حقیقت در زیستشناسی، حقیقت در فیزیک، حقیقت در صلح، حقیقت در جنگ، حقیقت در هر چیزی رو، در هنر، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. خب سر هنرمند چه بلایی آمده؟ هنرمندی که این وضعیت رو تو غرب میبینه رسیده به هنر افسرده، هنر افسرده. بعد از جنگ جهانی دوم توی فرانسه، اول توی ادبیاتشون، بعد توی تئاترشون، بعد توی سینماشون شکل گرفت. الان شما بعضی از شبه روشنفکرای خودمون هم ببینید اسیر همین سازوکارن. سینمای ابسورد، شعر ابسورد، نقاشی ابسورد، تئاتر ابسورد. ابسورد یعنی چی؟ فرهنگ لغت رو نگاه کنید، معنی اولش پوچ، معنی دومش مزخرف، معنی سومش مهمل. حالا گفتن نگید پوچ، باشه، همون مزخرف و مهمل. از کدوم افسانه تأثیر میگیره؟ یه افسانه تو یونان بوده، یه کسی یه سنگ رو میذاره رو دوشش، از این کوه بالا میره. میره اون بالا، سنگ قل میخوره میفته پایین. دوباره میاد پایین، نمیذاره رو دوشش، میره بالا. دوباره قل میخوره میفته پایین. دوباره میاد پایین، رو برمی‌داره میره بالا. این میدونه که هر وقت بره اون بالا این سنگ میفته پایین. محکومه و مجبوره آگاهانه که این کار بیهوده و مهمل رو طی کنه. یعنی بشر امروز کار بیهوده و مهمله. درس میخونی، مدام یه کاری رو باید تکرار کنی که میدونی تهش هیچی نیست. زندگی میکنی، تهش هیچی نیست. سبک زندگی ابزورد، سبک زندگی ابزورد یعنی سبک زندگی مهمل، سبک زندگی پوچ، سبک زندگی بیهوده. آثار سینماییشون رو یه ذره فکر کنید، از همین اسمایی که گفتم یادتون میاد تو چند سال گذشته تو ایران با چه عنوانای فیلماش ساخته شد. سریالاشو یادتون میاد تو شبای ماه رمضان، ابزورد سازایی که شب ماه رمضان سریال ابزورد میدن به خورد مردم. تو سینمای مملکت سینمای ابزورد. وقتی هنرمند نگاهش ابزورد شد، نگاهش به عالم این شد که همه چیز مهمله، همه در واقع فعالیت ها و تلاش ها مهمله، به نتیجه نمیرسه، خب چه زندگی قراره از این تأثیر بگیره؟ سبک زندگی مهمل، بیهودگی ها، نه بالندگی، نه عاقبت، نه آخرت، نه تعالی، هیچی مطرح نیست. یه فیلم سینمایی میسازه، طرف قراره اسباب کشی کنه، وسط رو میذارن بالا، دوباره میذارن پایین، دوباره میذارن بالا، یک ساعت نیم شما نشستید فقط اسباب کشی ببینید که آخرش هم انجام نمیشه. خب اگر دیرین شناسی فهم توحیدی شد، باز تولید علم تولیدی میشه، باز تولید معرفت توحیدی میشه. باز تولید معرفت توحیدی شد، فیزیک زیر رو میشه، ریاضی زیر رو میشه. من نمیرم سراغ علوم انتزاعی و چارچوب هایی مثل علوم انسانی که بگید بله اونجا نظرات معرکه آرا و عقایده، ولی در ریاضی 2+2 مساوی است با 4، در فیزیک هم که بالاخره سیبه افتاده پایین قانون جاذبه است دیگه. نمیخوام بگم که 2 دیگه اونجا میشه 2+2 میشه 3 یا میشه 5، بلکه میخوام بگم اگر ما رفتیم رسیدیم به مفهوم خلق و جعل، نگاهمون به هستی یه چیز دیگه میشه و نسبت به عالم. لذا دوست عزیز دانشجو به این نکته عنایت ویژه داشته باش. مویی که از نسل ما سفید شد تا برسیم به اینجا، مبادا شما دوباره تکرار کنید. کسی که نمیتونه از تجربه دیگران درس بگیره و عبرت بگیره، محکومه که اون رو تجربه کنه. تجربه کنید. ما چشممون رو بستیم، این علوم رو خوندیم بدون اینکه نقدشون کنیم. امروز اینجا هستیم که 34 سال از انقلاب گذشته، انسان غربی میاد میگه مگه شما ادعای حرف جدید نداشتید؟ نفس نفس افتاده انسان غربی. بگید ما به ازای لیبرالیسم چی تولید کردید؟ بگید ما به ازای این بانک و بورس چی تولید کردید؟ بگید ما به ازای این هنر چی تولید کردید؟ بگید ما به ازای این روانشناسی و نگاهتون به انسان چی تولید کردید؟ بگید نگاهتون نسبت به هرم جامعه چیه؟ چی داریم بهشون بگیم؟ بگیم شما 50-60 سال پیش رسیدید به بورس که بورس دچار مشکله و مردمتون در افتادن با بورس، 3 سال پیش ریختید تو خیابون جنبش مثلا اشغال وال استریت، ما تازه به این رسیدیم که بورس خوب است. هر شب میام به مردم شاخص میدیم، این شاخصهای بورس الحمدلله اینقدر رفته بالا. مگه اینجا نظام سرمایه‌داریه که نبضش رو با وضعیت بانک و بورس و فروش مثلا نفت شاخص دریای برنت و وست تگزاس اینترمدیت و پایه مثلا سبک دبی بسنجی؟ اما شأن پژوهش و شأن پژوهشگری در اینه که با چشم باز هر حرفی رو میشنویم نقد کنیم. حالا عباسی اومد 3 تا پارادایم گفت، میریم میگیم آقا نخیر 5 تا پارادایم، یا 2 تاست یا هیچ کدوم، نقد میکنیم. اگر از این زاویه وارد شدیم، سبک زندگی توحیدی خواهیم داشت. اگر هم سبک زندگی ثنویتی یا سبک زندگی تثلیثی رو پذیرفتیم، آگاهانه پذیرفتیم که تز آنتی تز سنتز، آگاهانه پذیرفتیم که اید ایگو سوپر ایگو، آگاهانه پذیرفتیم که تری آف لایف، حتی اگه در دین رفتیم پذیرفتیم که پدر پسر روح القدس، قبلا همه پارادایم ها رو بررسی کردیم، به این اجماع رسیدیم. اما وقتی به اولین مغازه رسیدیم، در اولین ویترین اولین کالا رو برداشتیم، ما انتخاب نکردیم، ما به اولین گزینه رسیدیم. شاید اون اولین گزینه بهترین بوده، اما مدل ها و موارد دیگر رو، یه راسته رو نرفتیم مغازه های دیگر رو چک کنیم، برگردیم بیایم انتخاب اسلحه رو صورت بدیم. اینه که سبک زندگی، احساس میکنم تو این بحثایی که اخیراً از بعضی دوستان جوان تو این نشریاتشون میبینم، تو این دیویدیا میبینم، تو بحثای تلویزیونی میبینم، احساس میکنم سبک زندگی افتاد تو سطح ساندویج مدل فلان و پیتزای مدل بمان و نوشابه گازدار و آشپزخونه اوپن و شلوار جین و خیرشو ببینید، همین دیگه، این شد سبک زندگی. آقا این که اصل قضیه نیست. چطور میشه امام جامعه اصل قضیه رو بگیره؟ این چیزای روبنایی در تمدن سازی اصل قضیه وقتی میشه سبک زندگی، سبک زندگی که یک ماهیت و سازوکار و کارکرده جوهری و محتوایی داره. لذا دعوت میکنم دوستان عزیز رو به سفره قرآن. اشتباهی که امثال من انجام دادیم، دیر سراغ قرآن رفتیم، خسارتی در زندگیمون به وجود آورد که موامون سفید شد. همه راه ها رو رفتیم، گشتیم، دیدیم نیست، آمدیم آخرش رسیدیم به قرآن. همین اول شما برید سراغ قرآن، بقیه جاهارم سرک میکشید در کنار قرآن باشه. روی جعل و خلق 500 تاست دیگه، 300 خورده خلق، 200 خورده جعل، میشه 500 تا فکت به قول فیلسوفان تحلیلی. این 500 تا رو تو یک سال وقت بذارید، توی دو سال مثلا فهم کنید با نگاه مفسرین، به ویژه مفسرینی که در قید حیات هستن، دست به نختر توضیحات کامل تری دارن. به هر پدیده‌ای به جای نگاه نیچرالیستیک و طبیعت گرایانه، نگاه از سر خلقت داشته باشید. ببینید اصلا چطور نگاهتون توحیدی میشه، چه زاویه نگاهی پیدا میکنید. خواهش دوم من برابر شأن محیط مقدس دانشگاه و محضر استادان و دانشجویان گرامی و شأن روز پژوهش اینه که هر وقت با پدیده و نظریه و علمی مواجه میشید، ببریدش توی زیر شابلون این که تثلیثی، ثنویتی یا توحیدی. یه خطکش داشته باشید، با اون بسنجیدش، یک معیار. خیلی راحت تر میشید توی فهمش. کوچیک بودن، محدود بودن به اصطلاح، یا وسیع بودن و موسع بودن، اون رو به سادگی فهم میکنید. و نکته سوم اینه که حالا رسیدیم به سبک زندگی، این پرسش رو از خودمون بپرسیم: کی برای ما مشخص میکنه که چه چیزی حرام است، چه چیزی حلال، چه چیزی خوب است، چه چیزی بد؟ خودمون یا خدا؟ دوم، آیا آنچرا که خودمون یا خدا معین کردیم که حرام است یا حلال، خوب است یا بد، مکروه است یا مباح یا مستحب، منطقش چیه؟ چرا گفته که ربا نخورید؟ چرا گفته به مال یتیم نزدیک نشوید؟ چرا گفته امر به معروف کنید؟ چرا گفته دروغ نگویید؟ این چراها رو بپرسیم، بعد منطقی و عقلانی، بعد از اون قضیه اون حکمی که صورت گرفته رو بپذیریم دیگه. حالا اگر خودمون مبنا این، باز خودمون بپرسیم چرا داریم میگیم این خوب است، این بد است، تا سبک زندگی از خودمون شروع بشه. روی طرح استراتژی که آموزش و پرورش کار میکردیم یه موقعی در ستاد و تحول آموزش و پرورش چند سال پیش، روایتی از رسول جلیل القدر اسلام دیدم که خیلی تکان دهنده بود. فرمود که ادبنی ربی، رب منو ادب کرد، فاحسن تأدیبی، به نیکوترین شکل ممکن تأدیب کرد. بعد فرمود که برو سراغ مکارم اخلاق و بعدم از جاهلان فاصله بگیر. حالا این قسمتش نقل به مضمونه، اصل روایت رو برید ببینید. خیلی عجیب بود. اول رب به منو ادب کرده، بعد گفته برو سراغ امر کرده به مکارم اخلاق. ما اول میام همدیگه رو توصیه میکنیم به مکارم اخلاق. آقا خب من عباسی هنوز ادب نشدم. میشه خدایا اون تأدیبی که در مورد رسولت رقم زدی، سر سوزنی هم در مورد ما رقم بزنی؟ خودمونو در معرض تأدیب قرار بدین، در معرض ادب. ادب بشین بعد بریم سراغ اون مکارم اخلاقی. این مرحله است، یه پروسه است دیگه. لذا رسیدیم به اندیشه معمار کبیر انقلاب اسلامی رضوان الله تعالی علی که فرموده بود ادب حضور. این رو به عنوان یک هدیه دوستان عزیز داشته باشید، ضرر نمی کنید. واقعا تو زندگیتون به این توجه کنید. درد امروز و آینده بشریت اندیویژوالیزمه، تفرد. تفردی که خودمون میذاریم مبنا، میگیم عالم محضر ماست، این عالم به ما سجده کنه. راه درمان این درد بی درمان که غربیان نمیدونن چه کارش کنن، راه اندیویژوالیتی و تفرد، راهش اینه که برسیم به این مفهومی که فرمود ادب حضور. این ادب و تربیت و تأدیب رو چطوری دیده بود؟ فرمود درک کنیم که در محضریم. من الان درک میکنم که در محضر شما هستم، سپس حفظ کنم این در محضر بودن رو، نیام اینجا برم به کار خودم مشغول بشم. وقتی درک کردم که در محضر شما هستم، حفظ کنم این حضور رو. میفرماد هر حضوری یه حدودی داره، درک کنم اون حدود شما رو. اگر اینجا کودکانی بودن، حدود کودکان. شما هستید انسان‌های فرهیخته، حدود شما. امام معصوم بود، حدود امام معصوم. و بعد می‌فرماد حفظ کنید حدود اون حدودی که مشخص شده رو. میشه فراز آخر آیه 112 سوره توبه، والحافظون لحدود الله. درک حضور، حفظ حضور. درک حدود، حفظ حدود. موجب میشه من از خودم میام بیرون، دیگه خودم اصالت ندارم. خودم رو در محضر شما می‌بینم. اینجا انانیت، اگویسم، اگوسنتریسم، خودمحوری، خودمداری نابود میشه. انسان خودشو در محضر میبینه، بعد در محضر دید خودشو در محضر خدا میبینه. لذا میفرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. از استاد عارفش نقل میکرد که استاد عارف ما مرحوم شهابادی فرمود که نسبت بین این که خضر و موسی اینگونه کارشون رقم خورد، خب میدونید موسی به عنوان پیامبر اولوالعزم ما حضرت موسی علیه السلام رو میشناسیم، حضرت همراه شد با خضر که آقا من همراه شما بیام. گفت آقا نمیتونی، استطاعت نداری، توانشو نداری، لن تستطیع معی صبر. گفت باشه من هیچ اعتراضی نمیکنم. خب سه تا اتفاق افتاد. تو اون سه تا اتفاق کشتی رو به اصطلاح قایقی رو سوراخ کرد و بعد اومدن اون بچه رو کشت و اونجا بیرونشون کردن از شهر، اومد دیوار رو خراب کرد از نو بسازه. هر سه بار اعتراض کرد، گفت دیدی بهت گفتم نمیتونی، توانشو نداری، استطاعت نداری. ولی بالاخره بار سوم بهش گفت حالا دیگه بین من و تو فراق میفته، ولی میگم که چرا این کارو کردم تو مرحله اول و مرحله دوم و مرحله سوم. اینکه چرا موسی از خضر جاماند، موسی کلیم که با خدا کلام منعقد میکرد، میفرماد که استاد عارف ما میگفت او درک حاضر داشت، ای درک محضر. یه بار من الان میام اینجا، درک محضر شما رو دارم، درک عام محضر رو دارم، جو جلسه منو میگیره، کلن توی فضا هم. یه بار یه کسی میاد، فقط اون شخص اصلی که تو جلسه هست، مثلا یه امام معصومیه، راست میاد میره در محضر، اون اصلا بقیه رو نمیبینه. تازه خود درک محضر و درک حاضر مراتبی داره، ولی وقتی ما در نفس خودمون، در خودمون و در اون خواسته های نفسانی خودمون اسیر بودیم که نمیتونیم بیایم بیرون و علمم که تولید میکنیم میشه علم توحیدی، علم شرکالود. لذا حلاوت و شیرینی مواجهه با قرآن در کجا بروز میکنه؟ در رسیدن به ادب حضور. وقتی در محضر قرآن هستیم، حس در محضر خدا بودن برای ما ملموستر میشه. اگر بر میگشتم به سن شما، بر میگشتم به دوره جوانی که به حمدالله شما الان از اون نعمت بهرمندید، این همه که روی زبانهای مختلف و در فکرها و علمهای مختلف عمر گذاشتم، باور کنید تمرکز جدی میذاشتم روی قرآن، که امروز کلیدی که میتواند مشکلات این 7 میلیارد نفر رو حل کند و باز کند، آغازش و نقطه حرکتش تو نظام معرفتی با قرآنه. منتهاش قرآن رو معرفتی درگیر شدن، نه صرف تلاوت، نه صرف قرائت. اونا هم سر جای خودش خوبه، تدبر در قرآن، نیازمون رو ببریم به قرآن ارائه کنیم و از قرآن پاسخ بگیریم، فیزیک رو ببریم ارائه کنیم پاسخ بگیریم، جاشو بگیریم، نه اینکه هر چی داریم ببریم با قرآن وصل پینه کنیم، التقاط ایجاد کنیم. لذا این پرسشی که دوستمون فرمود که آقا سبک زندگی غربی با سبک زندگی اسلامی چه فرقی داره، ایناست. سبک زندگی غربی یه چیزی است، از اومانیسم میاد، سبک زندگی قرآنی یه چیز دیگه است. اونجا علمی که تولید میشه تو اون نظام معرفتی علمی است که اسیر تعین و ماده است. اینجا علمی که شما بهش اشراف پیدا میکنید بخش عمده‌ایش ناظر به ماوراء، ناظر به غیبه. اونجا اسیر تسلیسید و یا ثنویت، اینجا میرسید به توحید. این محورهایی که خیلی اجمالی و فهرستوار نظر به این دغدغه این دوست جوانمون اشاره کردم، اینا محورها و نمی از این گزاره‌ای بود که وقتی انسان درگیر میشه در احادیث و روایات 14 معصوم سلام الله علیها و همچنین قرآن عظیم دستش رو میگیره. لذا گرامی میدارم روز پژوهش رو و هفته پژوهش رو و امیدوارم که خدا به ما این توفیق رو عطا بفرماید که پژوهشی که صورت میدیم مبتنی بر دیرین شناسی فهم توحیدی باشه. ان شاء الله و سلام.